بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد بهشون میگم انشاءالله. آیه دوم آیه شریفه سوره حجرات بود که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تا حالا چند مطلب ذیل این آیه گفتیم؟ شمارش کسی انجام داده یا نه؟ نه، چهار تا که اون هفته بود. کسی تو این شمارش ها، چون من دیگه شمارش رو خیلی چه نکردم، همینجور نکته به نکته اومدم جلو. میخوانیم چند تا گفتیم تا باید شفته باشه دیگه. حالا چند تا دیگه مطلب دیگری که در این آیه شریفه است، حالا شمارش چند میشه فی علم الله محفوظه، چون اینجا ضعف طالب و مطلوب. من هم شماره گذاری خودم به هم ریخته، شما هم که هر شاید که من شماره گذاری دارم خودم ها، ولی چون در مقام ارائهش کمی گاهی تغییر میدم دیگه.
اول ما هم از دوستان،
بله اول ما هم از دیگه. بله چطور؟ هشت تا فرمودی؟ فی علم الله محفوظه. بله، مطلب در تکمیل اون مطلب آخری که عرض کردیم، آخرین مطلب که احتمالاً هشتمین مطلب ذیل آیه شریفه بود، این بود که این آیه ان اجتنبوا کثیرا من الظن فقط ارتباط با بحث سوء ظن و حسن ظن در روابط میان فردی دارد، یا اینکه شامل اون بحث عدم حجیت ظن در امارات هم می شود. خب مفصل دیگه جلسه قبل پیرامون این صحبت کردیم و نهایتاً گفتیم که شمول این آیه نسبت به هر دو موضوع یک مشکلی داره. بایستی بگیم این اجتنبو استعمال شده به دو داعی و این خلاف ظاهره. این بحث طبعا در مباحث حجج و عدم حجیت ظن در اصول هم قابل استفاده است، این بحث اونجا هم جاری میشه، چون وقتی که میخوان بگن اصل عدم حجیت ظن است، به آیات و روایاتی توسط میکنن، یکی از آیاتش همینه و این جوابی که اینجا داده شد در واقع گفته میشه که ظاهر آیه با اون بحث ارتباطی نداره، با بحث عدم حجیت ظن ارتباط نداره، بیشتر میخواد پرهیز بده از سوء ظن در روابط میان فردی و میان افراد در جامعه. این بحث حاصل بحث هفته قبل بود. همینجا بعد از اینکه این بحث را میشه بستش رو دیگه عبور میکنیم، گرچه حالا ممکنه آدم راههایی پیدا بکنه برای اینکه به اونم تعمیم بده. حالا یکی از راه‌هایی که ممکنه یه مقدار اون بحث قبلی رو تغییر بده اینه، کسی بگه اجتنبوا کثیرا من الظن با حفظ هویت حکم تکلیفی و داعی حکم تکلیفی هم این را حفظ میکنیم، چون گفتیم اگر بخواد حکم وضعی باشه داعی تغییر پیدا میکنه و به دو داعی قرینه میخواد. حالا ممکنه کسی از اون جواب بده بگه نه، به داعی حکم تکلیفی ما اون را حفظ میکنیم، ولی در اونجایی که با زن میخوایم ما مطلبی رو در عالم ثابت بکنیم، همون زنونی که برای اثبات یک واقعیت‌هایی به استفاده میشه، کار به روابط میان فردی نداریم، با زنی میخواد حدیثی را اثبات بکنه، خبری را اثبات بکنه، موضوعی را اثبات بکنه در موضوعات یا احکام، اجتنبوا کثیرا من الظن اونم را میگیره برای اینکه اگر شما اون را معتبر بدانید نسبت میدهید. اگر شما این ظن خبر واحد را در اینجا معتبر بدانید نسبت میدید که امام صادق این را فرمود. خب همین که میخوای نسبت بدی، آیه میگه اجتنبوا کثیرا من الظن، شما نسبت نده و با حفظ هویت تکلیفی میشود اونم را بگیره، که این داره حکم تکلیفیه، میگه نسبت نده. ولی نسبت نده البته یک در این نوع موارد یک مستلزم اینه که یعنی حجت نیست. این رو ممکنه کسی بگه، ولی این عرشبت که جوابی که داره دقیقا این نکته، یعنی حالا دو سه تا جواب میشه برای این داد. یکی از جواباش اینه که اینجا هم داره کثیرم مندن و یه ابهامی داره که از این جهت تو بحث‌های بعدی ما باید روشن کنیم که این ابهام مانع اطلاق میشه یا نمیشه. اینم حالا یه نکته‌ای که اونجا هست. اما یه مطلب دیگری که حالا میخوام عرض بکنیم اینه که سه مصداق حداقل برای این ظنون مطرح بود. یکی ظن در اثبات واقعیات که در حجج بحث میشه، یکی ظن در روابط میان فردی است که اینقدر متیقنه که آیه اون رو میگه، در نگاه آدم ها به یک دیگر و ارزیابیشون از یک دیگره. این دوتا که ما گفتیم، این دومی قدر متیقن آیه است و اون ظنون به عنوان حجج محل تردید بود. یه امر سومی هم وجود داره و اون ظن و سوء بالله تبارک و تعالی است. اونم در آیات و روایات داریم دیگه. اون چطور؟ اون در این آیه وارد هست یا نیست؟ این که سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، اونم یک سوال دیگری است که در این آیه وجود داره. اجتنبو کثیرا من الظن، قدر متیقن آن ظن سوء در روابط اجتماعی است. این بافت و سیاق آیه اینه، روشنه که این قدر متیقنش. اون ظن به عنوان حجت بحث کردیم و به هر حال درش تردید بود، احراز نمیشه کرد که اونو بگیره. اما یه محور سومی داره که ظن سوء به خداست. ان کثیرم اجتنبو کثیرم من الظن، شامل ظننتم ظن سوء بالله که در آیه دیگه آمده، ظننتم ظن سوء بالله اونم را شامل می شود یا نه. اینا یا از ظانین بالله ظن سوء، ظننتم نیست، ظننتم آیه دیگه است، از ظانین بالله ظن سوء. این ظن سوء به خدا هم مشمول آیه هست یا نیست؟ این هم یک سوال دیگری است که در اینجا وجود داره. اینجا دیگه اون اشکالی که ما به شمول آیه نسبت به حجیت ظن میگفتیم اینجا دیگه وارد نیست، چون اشکال جدی که ما به شمول آیه نسبت به عدم حجیت ظن میگفتیم اینه که نفی حجیت با عدم سوء ظن در روابط میان فردی بافتشون دو حکمه، یکی حکم تکلیفیه، یکی حکم وضعیه، دو تاست. وقتی جمع این دو تا در یک جمله اجتنبو یه مقدار دشواره که یه اجتنبو بگه همزمان هم داره حکم تکلیف بدائی زجر تکلیفی باشه و همزمان به دائی نفی حجیت وضعی باشه. این صعوبتی داشت جز با اون پاسخی که حالا اول عرض کردیم، امروز عرض کردیم. اما در مورد ظن سوء به خدا دیگه این صعوبت رو نداره دیگه، چون ظن سوء به خدا اونم خودش حکم تکلیفی داره. ظن لا تظنوا بالله ظن سوء، این چیزیست که در روایات آمده، ظن به سوء خدا. مصادیق
شما
و در مصادیق هم داره، بله، این باب موسعی است دیگه بحث سوء ظن به الله. از این جهته که اون اشکالی که در شمول آیه به نفی حجیت ظن می‌کردیم نسبت به ظن سوء به خدا نیست، میشه بگیم آیه شامل اون میشه، برای اینکه این حکم تکلیفی است. فقط اینجا همون نکته اول که سیاق ممکنه کسی بگه مانع از اینه، بگه این سیاق روابط میان فردی است. اصلا آیات سوره حجرات 7-10 تا مطلب را در تنظیم روابط میان انسان‌ها در جامعه داره تشریح و تبیین میکنه که یکیش هم سوء ظنه و این بافت و سیاق مانع از انعقاد اطلاق میشه. ما در نفی شمول آیه نسبت به عدم حجیت زن دو تا دلیل آوردیم، یکی بحث سیاق بود که به عنوان شاهدی میگفتیم نه به عنوان دلیل نهایی، و دو میگفتیم جمع بین دو داعی تکلیفی و وضعی در یک خطاب قرینه میخواد، وقتی نباشه اینجور نیست. اما در اینجا اون استدلال دوم دیگه نیست، فقط همون سیاقه. و سیاق البته ما میگفتیم که به عنوان یه شاهد میتونه کمک بده، ولی سیاق به تنهایی بیاد بگه که این آیه مقید محدود به اینه، اینو ما خیلی قبول نداریم. ولذاست که علی رغم اینکه این سیاق در اینجا یک سایه سنگینی رو آیه افکنده، اما در حدی نیست که بگیم اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، شامل ظن سوء به خدا نمیشه. ممکنه بگیم نه، علی رغم اینکه حالا اون تجسس و غیبت و اینها در روابط میان فردی انسانی است، اما در این حال این ظرفیت و چیز توان این داره که در اطلاقش باقی بمونه. نه نه بله بله، اگر آیه داشت که کثیرن اومده بود این دو باب را از هم جدا کرده بود، سوء ظن به خدا، سوء ظن به دیگران، اون وقت میگفتیم که این کثیرن در این طرف معنا نداره. ولی این تفکیک نشده، کل ظن نداره، ظن به لا کثیرن که میگه اون منافات نداره که کل ظن سوء به خدا اشکال نداشته باشه. اگر اون نگاه تفکیکی در متعلق بود فرمایش شما درست بود، ولی اون نگاه تفکیکی خیلی وجهی نداره که ما بر آیه تحمیل بکنیم. ولذا علی رغم سایه سنگین سیاق در اینجا که ذهن را کاملا میبره به طرف روابط میان فردی، ولی اینکه آیه به نحو مطلق ما ارزیابی بکنیم و بهش برسیم بعید نیست. مخصوصا یه نکته‌ای که همیشه بارها سابق میگفتیم که در آیات قرآن، در آیات قرآن شما شمول و اطلاق و وسعت معنا و تعدد معنا و لایه‌های مختلف را بیش از یک روایت یا سخن عادی دیگر باید بپذیرید. اصلا قرآن ذاتش ظرفیت بالاتری داره و خیلی از موارده که خود ائمه جمله‌ای که در یه سیاقی قرار داره که تو اون سیاق معنای محدود داره، خود ائمه اونو جدا می‌بینی معنای خیلی کلی عام گرفتن و از سیاق جداش کردن. ولی این به طور خاص در قرآن ما معتقدیم که اینقدر سیاق نباید سایه بیفکنه و چی بشه. یعنی همین جمله اگر یه آدم معمولی بگه میگه مقصودش همینه دیگه، یعنی سوء ظن تو رواته. یا حتی تو روایت باشه ممکنه باز بگیم این سیاق چی هست، ولی تو قرآن اینجور نیست. البته هر سیاقی نمیگیم، سیاقی که میخواد محدود بکنه، سیاقی که میخواد تقیید بزنه، تخصیص بزنه، این رو ما مهم نمیدونیم و بهای کمتر میدیم در قرآن، مخصوصا در قرآن. ولی زا بعید نیست که بگیم بله اونجا اومده. میخوام این آیه چجوریه حالا؟ بله، یعنی میخوام بگیم چرا حالا این فرمایش، این که همین که میبینیم تو قرآن آیات دیگه هم بحث سوء ظن به لا مطرح شده و بهش ازش نهی شده است و توبیخ شده، خود اون هم یک کمی کمک میده که ما بتونیم به این در واقع بر این سیاق غالب بشیم، بگیم نه این فراتر داره میگه. اون حالا یه کمکی میتونه بکنه به این مسئله. مانعی هم که از قبیل اون مانع استعمال لفظ به دو دایی متفاوت هم که نداریم و سیاق هم نمیتونه مانع بشه، از این جهت بعید نیست که فی حد نفسه بگیم اینجا که اطلاق و شمولی نسبت به اون داره.
یه مبنایی که حالا شما که 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 شما
که شما که شما که شما که شما که شما که شما که شما که شما که شما که شما نه اون که حالا ببینید اون این حالا با دوی باب دیگه براش باز کنیم بشیم صحبت کنیم، حالا اون این چیزی نیست که الان به این جمله بشه تمامش کنیم. اون ساخت قرآن جنبه هدایتیش این که با آدم میخواد حرف بزنه، اصلا کتاب علمی سامنه کنم کتاب علمی نیست. اون که اونی که شما میگید اینه که قرآن از اول مثل یک مجموعه قانونی حقوقی نازل میکرد و میداد دست آدم و میگفت برو دنبال کاره. نه اون یه بحث اساسیه تو آیه و روایات، اصلا خود روایات چون این کارو نکردن، روایات چهار تا کتاب می‌نوشتن ائمه به کل قوانین و مقررات اون می‌نوشتن و خیرت راحت می‌کردن میره از شاید که اون داستان دیگه ای داره. اینم یک مطلب. اما مطلب بعدی که حالا نهم دهم میشه رو ترتیب ما بوده دهم میشه، این مطلب اینه که خب حالا از این بحث هم گذشتیم، قدر متیقن آیه هم طبعا همون روابط میان فردیست و این هاست. این کثیرن مطلب بعدی در اینجا اینه که این کثیرن منزن یک مفهوم خیلی مجمل و مبهمی است که در آیه آمده. اجتنبو کثیرن منزن، بسیاری از ظنون رو شما پرهیز بکنید. مقدمتا این نکته را مفسرین هم گفتن، علامه هم داره، دیگران هم گفتن که کثیرن منزن غیر از اکثر از ظنونه. آیه نیامده بگه که اکثر ظنون را اجتناب بکنید، یعنی ظنون را مقایسه بکنه بعد بگه اکثر را که مثلا ظن سوئه چیه اجتناب بکنید. نه، کثیرن منزن، کثیرن با اکثر خیلی فرق داره دیگه. کثیرن یعنی فی حد نفسه، این ظنونی که ما داریم میگیم آقا ازش دست بردارید خیلی زیاده. اما اینکه نسبت به کل ظنون اینا اغلبن و بیشترن، اینا افاده نمیکنه. این فی حد نفسه میگه ظنون فراوانی رو شما باید ازش پرهیز بکنید، اما نه این که کل ظنون اگر مثلا 1 میلیارده شما از 900 میلیونش پرهیز بکنید. اکثریت تو کل رو نمیگه، این فی حد نفسه میگه ظنونی که ما اینجا میگیم اجتناب بکنید کثیره، خیلی زیاده، نه اکثر نسبت به کله. این نکته ایش که در اینجا وجود داره روشن هم هست، حالا همه هم فرمودن و واضح هم هست که کثیرم من الظنون، نه اکثر از ظنون، کثیرم من الظنون. ما میگیم کثیرن با اکثر از ظنون این فرق داره، این ظهورش که همه قبول دارن دیگه،
هم بر اکثرش میکنه هم بر اکثرش میکنه
زبطشون که
کثیرن من الظنون یعنی چی؟
یا اکثر ظنون مثلا آقا اسم، این هم بر اکثر. این تلقی عرف تلقی اولیه غیر دقیقه و کسی که دقت بکنه این عرف غیر دقیق ابتدایی است. دقت که بکنه میگه کثیرم من از ظنون یا اکثر از ظنون، این فرق داره. آیه داره میگه کثیرم من از ظنون، نه نمیشه کسی دلیلش کلمه است، لفظه دیگه. حالا اگه کسی نخواد اکثر بگه و فقط بخواد کثیر بگه چجوری بگه؟ حالا من اگه میخواستم بگم اکثر میگفتم اکثر از ظنون، ولی حالا نگفتم اکثر، گفتم کثیرم من از ظنون. من اگه بخوام اینجوری بگم چجوری بگم که شما قبول بکنید؟ نه چرا هم در اکثر میشه، دو تا تعبیر داریم من بین دو تعبیر اینو انتخاب کردم. میتونست خدا بفرماد اکثر از ظنون، اکثر از ظنون میگفت یعنی این سهم اونی که داره اینجا نهی میشه اکثریت تو کل، نسبتش اکثریت. ولی اینجا اونو نگفته، گفته کثیرم من الظنون، خیلی از ظنون رو شما پریز کنید. اصلا در صدد مقایسه نیست. ما الان هم نمیگیم کثیرم من الظنون. این حالا این نکته رو دقت بکنید، کثیرم من الظنون نمیگه اکثر نیستا، ولی میگه کار با اون نداره. این نکته رو درسته اگر تو ذهنتون این باشه. اگر بگه اکثر از ظنون، یعنی نشسته پیش خودش مقایسه کرده جمع ظنون و دیده این اینایی که میخواد نهی بکنه این نسبت در کل اکثریت رو داره، بیش از 50%. اما به جای اون، به جای گفتن اون، گفته که کثیرم من الظنون. کثیرم من الظنون فقط میخواد بگه اینا زیاده، اما حالا نسبتش با کل ظنون نسبت 20%، 50%، 70%، این دیگه من متروکه در این، یعنی به این توجه نداره. نمیخوام بگیم این کثیرن یعنی میگه اقل است، میخوام بگیم اکثریت رو در این بیان نکرده، به اون نگاه نداره.
با توجه میگه من رو بیانیه گرفتی، کثیر هم که صفت هم شبه هست، بعضی مفسرین هم فرمودن اینجا وقت کثیر به معنی کثرت اون معنا نیست، وقتی که کمش هم زیاده، یعنی کم هم باشه یه حالت کثرت رو در نشه، هم میگن فلان گونه از کمش هم زیاده.
نه این باید یه معونه، نه نه معونه زایده داره، اون قرینه خاصه میخواد. حالا این دقت کردید، کثیرن غیر از اکثره، ولی کثیرن تعیین تکلیف دیگه درش نشده که نسبت این با کل نسبت پایین 50% یا بالای 50%. بسیاری از ظنون را پرهیز کنیم، همین. بله بله، تو فارسی هم ما میگیم از بسیاری از ظنون شما پرهیز کنیم، نه از بیشتر گناهان بیشتر ظنون پرهیز کنید، بیش از بیشتری از ظنون پرهیز کنید. این خیلی با هم فرق داره. جلسه قبل تشریف نداشتید که گفتیم چند تا احتمال ادبی میده دو اینها، و مشکل داشت. 3-4 تا احتمال ادبی دادیم، کثیرن مفعول فی باشد و نمیدونم چی مفعول به باشد و چی باشد و اینا گفتیم دیگه، اونا شا یا مفعول فی باشه، اون گفتیم خلاف ظاهره. خب اینم یک مطلب که پس کثیرن در اینجا غیر از اکثره، اینو با دقت داشت. حالا اون بحث بعدی. خب این از این بگذاریم. نکته بعدی در ادامه این مطلب اینه، پس کثیرن با اکثر فرق کرد و به همین شکلی گفت. نکته بعد حالا اینه که خب آیه گفته کثیرن من الظنون، بالاخره این ابهام داره، کثیرن من الظنون ابهام داره. متعلق این نهی و زجر مولا کثیرن که معین نکرده این یا اون یا اون یا اون. این مثل این که بگه که اکرم کثیرم من العلماء، کدوم عالم چجوری؟ اینجام داره اجتنبو کثیرم من الظن، عرض شود که در این آیه متعلق نهی یک عنوان مبهم و نامتعینی است، کثیرم من الظن. خب در این نوع مواردی که یک عنوان مبهم و نامتعین متعلق یک تکلیف قرار میگیره، باید چه کرد؟ دیگه معلومه که این اطلاقی به اون معنا نداره، اطلاقی نداره که و در تطبیق هم مواجهه با یک ابهامه. ما باید در این نوع مواردی که متعلق ابهام و اجمال داره باید چه بکنیم؟ راهش اینه که اون قدر متیقن رو اخذ بکنیم، قدر متیقن رو اخذ بکنیم.
به معنای جمعی نمیتونیم یا چون آی شریف از این نظر نلای اون رو نحق شیعا اینو عدد اسلام میگیریم که به زن عدد اسلام اعتقاد نکن مگر قرینه ای برش ایجاد بشه.
نه نه، حالا اونو اون آیه باید بذاری کنار که حالا اون نفی حجیته. نه این آیه الان شما چرا میگید میگی کثیرن یعنی جمعی از زنون؟ حالا بیارید شاهدی بیارید یه جای لغت گفته باشه کثیرن یعنی جمعی، قبول میکنیم کثیرن یعنی جمعی. نه دیگه، ما اختیار نداریم که فراتر از لغت بیام چیزی بگیم. کثیرن من از اون یعنی بسیاری از گمانا. حالا این بسیاری کدام گمانه؟ اطلاقی به اون معنا نداره که همه گمانها رو بگیره دیگه. بخشی از گمانها آمده پرهیز داده شده. این بخش چه سبقه‌ای داره، چه لونی داره که من بتونم اونو بگم متعلق این نهیه؟ تو آیه چی نیست؟ ولذا باید بریم ببینیم قدر متیقن چیه. اون قدر متیقنی که وجود داره در روابط میان فردی همون سوء زن دیگه، سوء زنه، سوء زن، اونم در اون سوءی که یک امر برجسته‌ای باشه یا گناه باشه یا یک عیب بزرگ باشه، در این حد، نه هر زن سوءی هم. سوء زنه در روابط اجتماعی اون سوءهایی که گناهه و عرض شود که یا عیب واضح، عیب مهمی است، همین اندازم میگیره دیگه. حالا سوی که گناه نباشه یا حتی مکروه باشه یا حالا یا عیب مهم اونجوری نباشه، اونا رو دیگه نمیتونیم بگیم، اطلاقی تو این نیست. چرا؟ برای اینکه این متعلق یک عنوان مجمل و مبهم بود و عنوان مبهم و مجمل که آمد ما باید منطبقش کنیم به قدر متیقن. قدر متیقن همون ظن سوء به دیگران در محدوده گناهان یا عیوب مهم اجتماعی. بله؟ همونم کم نیست و قدر متیقن هم باید بگیریم دیگه و اینم کم نیست، کم نیست واقعا. بله دیگه، بله بله دیو. نه حالا اون بنده اون حالا بعد عرض میکنیم، گفتیم حالا بعد عرض میکنیم، این چیز غیر از اونه. بله بله بله،
چیز مشخص باشه گناه دیگه، آیه بشه در دومون
بشه در دومون بره از آیه مثلا برداشت کنیم که نه، گناهی او انجام میده، آیه میگه که شما گمان این گناه به او نبر،
کاری که او انجام میده
یعنی بله، یعنی به ما و شما در روابطمون میگه اینکه اون کار غیبت، تهمت، چی اینا یا حسادت، کبر، اینا یک منقصت مهمیه، این گناه یا منقصت مهمیه، شما احتمالشو نده به اون، یعنی زن به اون پیدا نکن، نسبت نده به دیگری، اینو داره نفی میکنه. بنابراین اینم واضح تلقی هم از آیه اینه دیگه، میگن که این ظن سوء را میگه تا سوئی که دیگه گناه باشه یا یک چیز واضح یعنی عیب مهمی به شمار بیاد، حالا یا شرعن یا عرفن، و الا چیزایی که سایر چیزا رو دیگه نمیگیره. اینم یه نکته ایست که به لحاظ فنی بله عرض میکنم، بله عرض میکنم، عرض میکنم، بله عرض شود که این تا اینجا. بعد حالا یه نکته دیگری که اونم اهمیت داره و بعد بر همین مطلبم سایه میافکند، رابطه این جمله کثیرن من الظن با ان بعد الظن اسمونه. میگه اجتنبوا کثیرن من الظن ان بعد الظن اسمون. عرض شود که ممکنه بگیم که این ان بعض از ظن اسمون در واقع داره یه تبیینی از اون اولی ارائه میده، کثیرم من از ظن را اجتناب بکنید، تأکید بکنه که ان بعض از ظن اسمون، بعضی از گناهان، بعضی از گمانها گناهه. این تأکیدی بر همون اجتنبوه اگر به این معنا بگیریم که بعضی از ظنون گناه هست، این قرینه میشه برای این که این ظن به گناهه که داره میگه گناهه. این که ظن را داره گناه میگیره، این یک اشعاری داره، قرینیتی داره، شهادتی میده به این که من دارم ظن را گناه میدونم. این علتش اینه که متعلق به یک گناهی شده. این عرفاً ممکنه اینو قرینه بگیره که غیر از اون بحثی که قبلا گفتیم که این عنوان مجمله و قدم متعقنش میگیریم، قدم متعقنش هم ظن به گناه دیگرانه، غیر از اون ممکنه بگیم ان بعض از ظن اسمون هم شاهد بر اینه که این ظن سو و ظن به گناه را داره میگه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه ظن خودش اسمه، این شاهدی است. حالا دلیل نمیتونیم بگیم، شاهد بر اینه که در واقع این زن متعلقش هم یک اثمه، یک گناهه، چیزی از این قبیله. گناه بودن خود یک زن که از اجتنبو فهمیدیم و از ان بعد از زن اثمون فهمیدیم، این نشون دهنده این است که و قرینه بر اینه که اون متعلق زن هم یک گناهه، یک بدیه، یک گناهه، یک معصیته. یک سوال دیگه اینه که این کثیراً با بعض بعدی چه نسبتی داره؟ اینم یه مطلب دیگه، یه سوال، اینم من نوشتم اینجا که نسبت کثیراً با بعض چه نسبتیه؟
بعض با کثیر میسازه، بعض با اکثر هم
میسازه. بله، کثیر هم با اکثر میسازه، اونا گفتیم میسازه، نه اون فرق نمیکنه. این نسبت این دوتا چیه؟ حالا نکته دقیقی داره. آیه میفرماد اجتنبو کثیرن، بعدم میگه بعد از ظن اسمان. این کثیر و بعض چه نسبتی با هم دارن؟ اینا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که از شبد که این بعض بعدی جزئی از اون کثیر باشه و اخص باشه، نه مساوی. یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، این بعض با کثیر مساوی باشه. بنابر احتمال اول اینطور میشه، اجتنبو کثیرم من الظن را میگه، ولی جمله بعد میگه که بعضی از ظنون گناه هست. اون وقت اجتنبو اول یک اجتنبو احتیاطیه، یک اجتنبو احتیاطیه. میگه چون در میان این زنون برخی از اینها گناهه، شما از یه دائره وسیع‌تری اجتناب بکنید. فحتت لدینک، امور یا بین الرشد یا بین الغیه و شبهاتون بین ذالک، شما بیاید یک دائره احتیاطی را انتخاب بکن که در ورطه گناه قرار نگیری. بنابر احتمال اول که بعض اخص از کثیر باشه، اون وقت اجتنبو میشه یک حکم احتیاطی. میگه شما یه دایره زیادی از این زنون رو اجتناب بکن، سوء ظن به دیگران در مکروهات، در نمیدونم ترک مستحب، در فعل مکروه، در معایب محدود اینام رو اجتناب بکن، برای اینکه تو کل این سوء ظنا یه قسمتشه که اون گناهه. یک احتماله که اگر این احتمال رو بگیم، اون وقت اجتنبو فرق میکنه با چی؟ اجتنبو میشه حکم احتیاطی و دائره شمول اونم وسیع‌تر میشه از اونی که قبلا میگفتیم. و حتی نمیتونیم اجتنبو دیگه کلن هم بگیم داره حرمت را میگه، یه احتیاط را داره میگه. این بنابر احتمال اول. اما احتمال دوم اینه که نه، این زن دومی با زن اولی، بعض از زن با کثیر من از زن مساوی باشه، یک دائره داشته باشه. اگر یک دائره داشته باشه، میگه بسیاری از زنون رو پرهیز بکنید. چرا؟ برای اینکه همون بسیاری که در واقع بعضی از زنونه، بعض با بسیار هم سازگاره دیگه، گناهه. این در واقع میخواد جمله بعدی تاکید بر اینه که همونی که ما ازش پرهیز دادیم که همون زن به گناهان باشه و معایب واضح باشه، اینو چرا گفتیم اجتنبو؟ برای اینکه این واقعا گناهه. این تبعات داره. اثمم یعنی اونی که تبعات داره، تبعات منفی داره، این تبعات منفی داره. ان بعد از ذن اثمون، یعنی این زنونی که ما شما را پرهیز دادیم اینا تبعات خیلی مضری به جامعه داره، ولی زو میگیم اجتنبو. و عرض شود که این هم احتمال دومه که از هر شاد همین احتمال دوم باشه، یعنی اون گفته که کثیرم من از زنون رو اجتناب بکنید، که کثیرن در اینجا عنوان مبهمی بود منطبق میشه به اون حد متیقن، و بعدم ان بعض از زن اسمون میگه همون متیقنی که ما اونجا ناظر به شخصی ما داریم پرهیز میدیم، اون زنونی است که اسمه تبعات منفی داره. ظاهر اولیه کسرت عددی نه و هست ب... نه رد نشی نه این رو تایید کنی بگو آراده. نه حالا بینید، حالا ما اینقدر مرحبا به ناصر اونا نیستیم، نه کثیرن یعنی عددیه، ظهور اولیش کمیه. اگر بخوایم کیفی بکنیم، حمله بر کیفی بشه، باید قرینه باشه. خب اطلاق متعلق و اون تعارضی که همیشه میگیم بله 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 بله. این نکته که ایشون میگن بحث دیگه ایست، حالا تو این جدای از اینه چه تأثیری در این میذاره، این من به ذهنم هست و حالا ننوشتم که بگم، ولی به ذهنم بود که اون قانون تعارض هیئت و ماده را اجرا بکنیم در این. بله مطلب رو الان من اونم رو عرض میکنم، مطلب بعیدی هم نیست، درستیه. ببینید ما یه بحثی در ده ها جا تا به حال گفتیم، اینم یه مطلب دیگه رو اضافه بکنیم، مطلب درستیه، من نمیخواستم حالا بهش بپردازم ولی به ذهنم بود و مطلبم چی هست. ببینید ما یک بحث داریم در ده ها جا تا به حال گفتیم که گاهی ظهور هیئت در وجوب و الزام با ظهور اون متعلق در اطلاق تعارض پیدا میکنه. توجه کردید؟ تعارض پیدا میکنه. میگه اطلب العلم، اطلبو یعنی واجبه، علم مطلق علمه، ما از خارج میدونیم طلب مطلق علم واجب نیست. ظهورت اطلب هیئت در وجوب با ظهور العلم در اطلاق نسبت به همه علوم میگیم تعارض پیدا میکنه. یا باید بگیم اطلبو ظهور وجوب نداره، یعنی رجحان را داره میگه، همه علوم هم رجحان داره. یا باید بگیم علم را مقید بکنیم به علم مورد نیاز دینی که واجبه تا اطلب وجوبش رو حفظ کنیم. این تعارض هیئت و متعلق امره. الاماش تعاونو علی البر و تقوا، مصداق اینه تعاونو امر واجب، تعاون بر و تقوا مستحبات هم رو میگیره. خب یا باید بگیم تعاونو اینجا یعنی راجحه و اطلاق بر رو حفظ کنیم، یا باید اطلاق وجوب ظهور تعاونو رو در وجوب بگیریم، بر را اینجا بگیم مقصودمون واجباته مثلا، حالا و اگرم بگیم تو اونم تعاون لازمه. این از این قبیل ما در صدها مورد در آیات و روایات این تعارض هیئت با اطلاق ماده را شاهد هستیم. ما قبلا گفتیم که جا به جا باید ببینیم کدام از این دو ظهور اقواست، اونو مقدم می‌داریم، اگرم جایی قرینه‌ای نداشتیم اجمال پیدا میکنه و قدر متیقن بود بگیریم، به همون شکلی گفتیم. اون چی که در شد 15 سال قبل معمولا با این شکل میرفتیم جلو، خیلی هم همینجور عمل میکنن. متأخرا 7 سال قبل به این نتیجه رسیدیم که نه، اینجا ما برای چی اینجوری جمع بکنیم؟ اینجا میگیم چیه؟ ظهور هیئت. در ظهور هیئت که در وجوب قرینه اطلاق داره یا عقل یا اطلاق داره، و عرض شود که ما اون را اون بر رو تقوام که اطلاق داره، ما این که یا اینو بذاریم کنار یا کلن اون رو بذاریم کنار، گفتیم نه هیچ کدوم رو کلن نمیذاریم کنار، میگیم اون متعلق یعنی اون بر به اطلاقش باقیه، همه برها از مستحب و واجب همه میاد اینجا. اون امرم تا اون جایی که مشکلی نداره وجوبش محفوظه، یعنی در واجبات. فقط وقتی که میرسه به مستحبات دیگه اون مقدمات حکمت یا قرینه عقلیه اونجا تمام نیست، همون گوشش ثابیده میشه، اونجا دیگه دلالت بر وجوب نمیکنه. اون وقت همزمان این تعاونو هم وجوب رو داره افاده میکنه هم استحباب. این فرمول اصولی بوده که ما تبیین کردیم برای اینکه دل خیالمون راحت باشه. یه وقتی دیدم داره همین بروس آقای شاهرودی نمیدونم توی یه تعلیقه جایی، یه وقت دیدم ایشون هم یه جایی اینجور احتمالی داده توی بحثی، یه کمی حالا ولی نه استعمال لفظ، چون وجوب رو ما از لفظ نمیفهمیم. بله از یعنی میگیم اطلاق مقدمات حکمت برای اطلاق درست محفوظه، تو این تعارض فقط در اون گوشه‌ای که مشکل داره برمیداریم. اطلاق بر سر جاش محفوظه، اطلاق هیئت هم محفوظه، فقط میرسه به یه مرزی که دیگه یقین داریم که اونجا دیگه اطلاق وجوب رو نمیرسونه، و این در آن واحد این امر هم وجوب رو میرسونه هم استحباب را.
استعمال هیئت در اکثر از معنا با استعمال
در اکثر از معنا تفاوت
نمیکنه.
نه 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 نه
نه
حالا یعنی قرینه همین فرمول این اقتضا رو میکنه. این رو اگر کسی بگه اون وقت خیلی مشکلات رو خیلی مشکلات رفع میشه و خیلی این اثر داره اینایی کسی بپذیره. و اگر بگیم هزاران دلیل ما داریم که این وضع درش وجود داره، بعید نیست. اینی که ایشون میگن این قاعده ای رو که عرض کردیم تو اینجا اجرا شده، اجتنبو کثیرن من الظن. حالا نکته ایست که در ادامه بحثای قبلی به عنوان تکمل و چی میشه آورد، حالا حرفم درسته که اجتنبو کثیرن من الظن. ممکنه کسی بگوید که گفتیم که شامل قدر متیقن رو باید بگیریم که سوء ظن در گناه و معصیته، ولی ممکنه نبگیم کثیرن من الظن شامل حتی سوء ظن در ترک مستحب، فعل مکروه، عیب‌های متعارف، اونا میشه. و برای چی اونا را نگیریم و اجتنبو را کلا از اون بریم بیرون؟ میگیم اجتنبوه نسبت به اونا میگه مکروه، نسبت به چرا میگه حرامه. اون وقت ان بعد از ذن اثمون بعدی هم میگه که اونایی که گناهه داره بیان میکنه. این عرض شود که این یک بیان دیگری است. این بیان این توازن این کثیرن من الظن و ان بعد از ظن اثم رو خوب درست میکنه. اون میگه کثیر اجتناب بکنید، حتی اون جایی که عیبای ناقصه، کمه، محدوده، یا ترک مکروه، مستحب، فعل مکروه، اونام رو میگه. بعد میگه اما بعضی از اینا که گناه باشه اون دیگه ظن به او اثمه. این توازن رو درست میکنه. منتها گیری که این داره یه مقدار تو اینه که اونی که ما میگفتیم که یک امر در آن واحد هم ظرفیت این داره که وجوب رو افاده بکنه هم استحباب را، این در جاییست که اون متعلق یه اطلاق خوبی داشته باشه. اینجا اون اطلاق نداره، کثیرن داره، و این کثیرن یه اطلاق اونجوری درش نیست. اگر کسی این رو مانع ندونه این حرف رو میتونه در این بزنه. صلی الله علیه و آله.